اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. در نتیجه یک انفجار در داخل مسجد پل خشتی شهر کابل دست کم 11 نمازگزار زخمی شده است. وزارت داخلی طالبان با تایید این رویداد گفته است که این انفجار حوالی ساعت 1:30 بعد از چاشنبه و چهارشنبه در هنگام نماز ظهر ناشی از پرتاب بم دستی به سوی نمازگزاران رخ داده است. شفاخانه امرجنسی کابل گفته است که از محل این انفجار 11 زخمی به این شفاخانه منتقل شده که در حال حاضر 7 تن آنان بستری و متبقی مجروحان مرخص شدند. اما وزارت داخلی طالبان میگوید که در این انفجار 6 نمازگزار زخمی شده که برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زنان و کودکان در افغانستان بار سنگین بحران بشری را که روز تا روز در حال افزایش است به دوش میکشند. بخش آسیایی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز چهارشنبه در یک پیام توییتر از وضعیت زنان و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر میلیون ها شهروند این کشور برای پیدا کردن غذای کافی و سرپناه محل اصلی خود را ترک کردند. اخیراً سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM از افزایش شمار بجا شدگان داخلی در افغانستان خبر داده و گفته است که همکنون 5,832,454 نفر بجا شده داخلی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنین ادامه پشتیبانی جامعه جهانی به ویژه اهدا کنندگان به افغانستان را حیاتی عنوان کرده و تاکید کرده که باید زنان و دختران افغان با کمک‌های نجات دهنده دسترسی داشته باشند. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که پس از به قدرت رسیدن طالبان 88% رسانه‌های افغانستان با مشکلات جدی مالی و اقتصادی روبرو شده است. در این سروی که در ماه فوریه امسال توسط اکادمی دویچه وله انجام شد، نظر 175 کارمند رسانه‌ای در افغانستان پرسیده شده است. بر اساس این سروی، وضعیت مالی تنها 8% رسانه‌های افغانستان عادی گزارش شده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این گزارش دریافته است که در کنار محدود شدن و خطرناک شدن فضای کار برای خبرنگاران افغان، مشکلات مالی نیز عامل اصلی دیگر توقف کار رسانه‌های داخلی در افغانستان است. 2/3 پاسخ دهندگان این سروی گفتند که رسانه‌های داخلی نمی‌توانند گزارش‌هایشان را آزادانه نشر کنند. 85% پاسخ دهندگان گفتند که انجام گفتمان‌های آزاد و باز در تحت حاکمیت طالبان بسیار محدود شده یا اصلاً هیچ ممکن نیست. این سروی می‌افزاید که خبرنگاران و گزارشگران افغان تنها به نشر گزارش‌های مقید شده‌اند که در آن از طالبان تصویر خوب ارائه شده باشد. بر اساس این سروی نشر گزارش‌هایی که در آن از حکومت قبلی انتقاد شده باشد نیز عاری از خطر است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال گذشته، فضای آزاد بیان و رسانه‌ها که به حیث یکی از دستاوردهای 2 دهه اخیر در افغانستان شمرده می‌شد به طور کم سابقه محدود شده است. طالبان طی 7 ماه اخیر ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌های داخلی و خارجی را توقیف و مورد بازجویی قرار داده و در برخی موارد شماری از آنان را مورد لاتکوب شدید قرار داده‌اند.
سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان از افزایش واقعات بیماری سرخکان در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که ولایات هرات، کندوز و هلمند بیشترین مورد این بیماری را دارا می باشند. این سازمان امروز چهارشنبه 6 اپریل گفته است که تنها در یک هفته گذشته 90 کودک ابتلا به بیماری سرخکان در بخش ویژه شفاخانه ولایت هرات بستری شدند. بر اساس معلومات این نهاد در یک هفته گذشته ولایت هلمند و کندوز نیز بیشترین واقعات بیماری سرخکان را داشتند. پیش از این سازمان جهانی صحت گفته بود که از آغاز سال جاری میلادی بیش از 18,000 مورد ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان ثبت شده که از این میان 142 کودک جانهایشان را از دست دادند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محکمه عالی پاکستان ممکن فردا پنجشنبه در مورد اقدام عمران خان صدر اعظم این کشور برای جلوگیری از تلاش مخالفان جهت برکناری او رای دهد. اقدامی که منتقدان آقای خان میگویند خلاف قانون اساسی است و آشفتگی های سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است. اعضای حزب تحریک انصاف امروز چهارشنبه با ارائه دفاعیه هایشان تاکید کردند که محکمه عالی پاکستان نباید در امور پارلمانی خود را دخیل سازد. محکمه عالی پاکستان روز پنجشنبه حوالی ساعت 9:30 صبح وقت محل دوباره تشکیل جلسه خواهد داد. عمر عطا بندیال قاضی القضات پاکستان امروز چهارشنبه گفت که میخواهد جلسات استماعی را به پایان برساند تا به گفته وی دوسیه را به نتیجه رسانده باشد. ایران میگوید که به اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد اسناد مرتبط با کشف ذرات یورانیم را در یک ساحه قبلی اعلام نشده اتمی ایران تسلیم داده است. اعلام روز چهارشنبه اداره انرژی اتمی ایران نخستین اعتراف تهران است که میگوید به خواسته های دیرینه اداره بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده است. این ضرب الاجل به عنوان بخشی از توافق اعلام شد که ماه گذشته برای حل مشکلات ذرات یورانیم در ساحه اعلام نشده در ایران تا ماه جون تعیین شده بود. موضوعی که مدت‌ها منبع تنش بین تهران و دیدبان اتمی سازمان ملل متحد بوده است. این موضوع از مذاکرات متوقف شده هسته‌ای کنونی برای احیای مجدد توافق هسته‌ای ایران مجزا می باشد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا امروز چهارشنبه گفت که ادعای انجام قتل عام غیر نظامیان در شهرک بوچای اوکراین توسط سربازان روسی برای او کمتر از نسل کشی نیست. آقای جانسن گفت که تردید ندارد که جامعه بین‌المللی که بریتانیا با گفته ای وی در قدم نخست قرار دارد اقدامات بیشتری را برای وضع تظاهرات و مجازات بیشتر علیه رژیم ولادیمیر پوتین وضع خواهد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در حالی که کشورهای غربی و دنبال تحریم بیشتر روسیه به دلیل ارتکاب آنچه به آن جنایت جنگی در شهر بوچا قلمداد می‌کنند می‌باشند، نیروهای روسی امروز چهارشنبه شهرهای ماریوپول و خارکیف را با توپخانه هدف حملات سنگین قرار دادند. شهر بندری تحت محاصره ماریوپول تقریبا از روز اول تهاجم روسیه به اوکراین بی‌وقفه بمباران شده است. صلیب سرخ میگوید ساکنان شهر محاصره شده ماریوپول با آب، غذا و سایر نیازهای اولیه دسترسی ندارند. بر اساس برآوردهای اولیه مقامات اوکراینی، بمباران شهر ماریوپول توسط روسیه کم از کم 10 میلیارد دلار به زیربناهای آن کشور خساره وارد کرده است. کشورهای غربی و بعضی از دیگر کشورها برای متوقف کردن ماشین جنگی روسیه تاکنون تحریم‌های ویرانگری را به آن کشور اعمال کردند. اما قرار است این تحریم‌ها به دلیل جنایت جنگی روسیه در شهر بوچا گسترده‌تر شود. این در حالی است که کرملین امروز چهارشنبه گفت مذاکرات صلح بین مسکو و کیف آنطوری که باید از پیش برود با سرعت و با انرژی در حرکت نیست. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران در یک کنفرانس تلفنی گفت کار روی ایجاد دور جدیدی از مذاکرات در حال انجام است، اما با گفته وی راه طولانی برای دستیابی به هر گونه پیشرفت باقی مانده است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه گفت که هر کسی که در رهبریت روسیه و اردوی آن کشور در جنگ علیه اوکراین دخیل است در جنایت جنگی ادعا شده در اوکراین مسئول می باشد. آقای زلنسکی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی هابر ترک ترکیه در کیف همچنین روسیه را به تلاش برای پنهان کردن اقدامات مسکو در شهر محاصره شده ماریوپول متهم کرد و گفت که روسیه نمیخواهد کمک های بشر دوستانه وارد این شهر شود تا زمانی که همه آن را پاکسازی کند.
من به این باور هستم که اردوی روسیه، رهبری سیاسی و هر کسی که در برنامه ریزی این جنگ دخیل بوده و هر آن فردی که این دستورها را صادر کرده و آنها را جامعه عمل پوشانده همه جنایتکاران جنگی هستند. ممکن نیست که یک نفر را به خاطر این همه جنایات تحت پیگرد قرار دهید. جامعه جهانی و فدراتیف روسیه باید بدانند که اینها جنایات دست جمعی هستند که در پس آن دستورهای بسیاری از مردم وجود دارد. همه باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که کشتی های ترکیه در تلاش برای تخلیه غیر نظامیان مجروح از ماریوپول شرکت خواهند کرد، اما جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه ویدیوهایی را نشر کرد که نشان می‌دهد سربازان روسی 10 تن مواد غذایی را به باشندگان بندر خرسون در بحیره سیا توزیع می‌کنند. روسیه تا یک اعلامیه که همراه این نوار ویدیویی پخش شده گفته است که اردو این کشور بر علاوه غلجات و بوره، روغن دانه آفتاب‌پرست و مواد غذایی کنسرو شده، کمپل، بالشت و مواد کیمیایی خانگی، تجهیزات مکتب برای کودکان و ادویه برای کهنسالان را توزیع کرده است. اسوسییتد پرس گزارش داده است که تاریخ، محل و اینکه تحت کدام شرایط این مواد توزیع شده تایید شده نمی‌تواند. اخیراً نیروهای روسی برای متلاشی کردن تظاهرکنندگان در همین میدان بندر خرسون از بمب‌های دستی شوکر و شلیک هوایی استفاده کرده بود. چارلز مایکل رئیس شورای اروپا میگوید که کشورهای عضو این بلاک باید روی راه‌های برای فراهم کردن پناهندگی به سربازان روسی فکر کنند که خواهان ترک میدان جنگ در اوکراینند. آقای مایکل امروز چهارشنبه به اعضای پارلمان اروپا خشم خود را به خاطر جنایات علیه بشریت علیه غیر نظامیان بیگناه در شهر بوچا و بسیاری شهرهای دیگر اوکراین ابراز کرد.
پیام به سربازان روسی دارم که در میدان جنگ قرار دارند. اگر نمیخواهید در کشتار برادران و خواهران اوکراینیتان دست داشته باشید، اگر نمیخواهید یک جنایتکار باشید، سلاحتان را به زمین بگذارید، جنگ را متوقف سازید و میدان جنگ را ترک کنید.
آقای مایکل با تایید مفکوره‌ای که قبلا توسط برخی از قانونگذاران اتحادیه اروپا منتشر شده بود افزود که اعطای پناهندگی به فراریان روسی مفکوره ارزشمندی است که باید دنبال شود. یک روز پس از آن که کمیسیون اروپایی بازوی اجرایی اتحادیه اروپا منع واردات زغال سنگ را از روسیه که ارزشان به 4 میلیارد یورو در سال میرسد منع کرد، چارلز مایکل گفت که بلاک اروپا بایست افزایش فشارها را بر کرملین ادامه دهد. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان برای دومین هفته پیهم افت داشته و هفته گذشته رقم مرگ و میر ناشی از کووید نیز بر اساس گزارش روز چهارشنبه سازمان جهانی صحت کاهش یافته است. سازمان جهانی صحت در تازه ترین گزارش همه‌گیری گفته است که 9 میلیون واقعه گزارش شده که کاهش 16% را در سطح جهان نشان می‌دهد و بیش از 26 هزار واقعه جدید مرگ ناشی از کووید نیز ثبت شده است. این نهاد صحی سازمان ملل متحد گفته است که واقعات تایید شده کووید 19 در تمام مناطق جهان کاهش داشته است. اما در این حال این را هم گفته است که کاهش شمار مبتلایان در سطح جهان به دلیل توقف انجام آزمایش‌های ویروس کرونا در کشورهای مختلف بوده است. یعنی به گفته سازمان جهانی صحت بسیاری موارد شناسایی نشده باقی ماندند. سازمان جهانی صحت گفته است که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اومیکرون جدیداً شکل یافته شده می‌تواند حدود 10% بیش از جهش یافته‌های قبلی قابل انتقال باشد، اما شواهد بیشتری در رابطه نیاز است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. حدود 30 هفته میشه که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نیافتند که به مکتب برند. آگاهان دلیل بسته ماندن مکاتب ناشی از اختلاف درونی طالبان در بخش آموزش دختران و زنان میدانند. از طرف هم مدافعان حقوق زن میگن که در تفکر طالبان نسبت به زنان هیچ تغییر نیامده و اگر نرمشی در این خصوص تا کنون نشان دادن تکتیکی و برای هدف بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کتاب افغانستان و 5 سال سلطه طالبان نوشته وحید مژده آمده است. ملا محمد غوث وزیر امور خارجه وقت طالبان در یک دیدار با هیئتی از سازمان ملل متحد گفته است که یکی از تعهدات به افراد نظامیشان ممانعت از کار و تحصیل زنان است. اگر این تعهد نقض شود، نظامیان خطوط جبهه را رها خواهند کرد و به رستاهای خود باز خواهند گشت. حالا تداوی بسته ماندن مکاتب دخترانه و محرومیت دانش آموزان از درس این گمانه‌زنی ها را تقویت میکند که رهبران طالبان هنوز بر این تعهد 25 سال پیش به جنگجویانشان باقی ماندند. مدافعان حقوق زن با اشاره بر این که روایت طالبان از دین قبیلوی و واپسگرایان است به این نظرند که در تفکر طالبان آموزش دختران و کار زنان جایی ندارد و قطعا تعهد رهبری طالبان به جنگجویان آن گروه همین بوده است. لیلی بسیم و عارفه فاطمی، مدافعان حقوق زن:
طالبان به خاطر از اینکه حمایت سران قبیله را داشته باشند مجبور هستند که تا به خواسته های همین سران قبیله که افرادگرایان هستند تن بدن و دروازه های مکاتب را برای دختران بسته بکنند، زنان را اجازه‌تن که مثلا کار بکنند.
این اهدافهای طالبان در برخی از موارد تاکتیکی، مقطعی و سیاسی بوده و عملا طالبا، تفکر طالبا، ماهیت طالبا و آنچه که طالبا میخواید و تعهدشان هست نرفتن دخترها به مکتب، حتی حذف کامل زنها از اجتماع هست.
به گفته این زنان، طالبان آموزش دختران با معیارهای جهانی را یک پدیده غربی میپندارند و آموزش و کار زنان برای گروه طالبان یک چالش است و در این زمینه اراده ندارند. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی، نیز از دوگانگی میان طالبان در زمینه آموزش دختران سخن گفت و افزود که طالبان موضوع آموزش را بعد مذهبی دینی دادند، در حالی که در اسلام زنان از آموزش منع نشدند.
نام خدا از امارت اسلامی ماندن و اطوری یک تصمیم گرفتنی برای تمام کشورهای اسلامی یک جلوه منفی میداد. با او دلیل است که با وجود دو کنفرانس اسلامی که در اسلام آباد شد، کنفرانس کشورهای اسلامی و کنفرانس اسلامی حاضر نشدند اینا را به رسمیت بشناسند. در خود طالبا هم بعضی جناهای است که فعلا خوش نیستن از این تصمیم و اما به حساب همسنگری و رفاقت تا بال صدا بالا نکردن.
ظاهر حلیمی، استاد دانشگاه، به این نظر است که رویکرد طالبان در قبال آموزش و کار زنان برخواسته از تفکر مذهبی سلفی است. به گفته آقای حلیمی، نیروهای جدی و تاثیرگذار در درون طالبان نیز کسانی اند که در مکتب‌های سلفی در پاکستان و عربستان آموزش دیدند و این افراد به شدت با کار و تحصیل زنان در اجتماع مخالفند.
حضور زنان در جامعه را در تضاد با مبانی فکری خود می‌بینند و به همین سبب مانع حضور آنها در اجتماع میشن، مگر اینکه فشار اجتماعی و فشار بین‌المللی باعث شود که اینها به حضور زنان در اجتماع و کار آنها یا تحصیل آنها تن دهند.
با این وجود حکومت طالبان بارها گفته است که به حقوق زنان در چارچوب اسلام پابند و متعهد است. با تازگی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، در گفتگو با تلویزیون خصوصی زن نیز گفته است که تمامی حقوق شرعی زنان اعاده خواهد شد، از جمله تحصیل.
یکی بعضی از ظرفیت ها کم است یا سهولت ها را در اختیار ندارم، یا مسائل مالی باعث شده که طالب رسیدگی در این مدت کم صورت نگرفته، گپی جداست. ولی در پلان هست که تمام خانم های افغانستان حقوقی را که در شریعت برشان تسجیل و تعیین است باید دارا باشند، باید در این راستا حق خود بخواهند، محاکم دروازهش در پیششان باز باشه، کسی حقشان نه دادگاه باشه و حتی حکومت حمایت کامل از حقوق خانم‌ها بکنه در افغانستان، چیزی که ما میخواییم.
با همه این موارد، چیزی که واضح و روشن است، طالبان با وجود تعهد به مردم و جامعه جهانی، دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه حضور به صنف ندادند. این امر سبب واکنش‌های تند ملی و بین‌المللی شد، آنچه به آن هنوز طالبان پاسخ ندادند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با اساس گزارش ها بیشتر از 200 روز است که دختران افغان از دسترسی به آموزش محروم ماندن، مدتی که شمار او را 200 روز تاریک عنوان کردند و از حکومت طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب برای دختران باز کنند. نسرین محمود عزیزی در مورد این 200 روز مصاحبه با نظیف شهرانی از پوانتون اندیانا انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
جناب پروفسور نظیف شهرانی، مشکل حکومت طالبان برای بازگشایی مکاتب برای دختران در مجموع چی بوده میدانم؟
اون تصورت عمومی یک مشکل تازنی در حکومت طالبان، این مشکلی که اینا شروع مقام و حرکتشان داشتن و البته در حکومت نگذاشتن اطفال ما در مکتب خود تظاهر داده و این یک بدبختی بسیار کلان است. اونا فکر میکنند که کاری که اینا میکنند با نگذاشتن دخترای افغانستان به مکتب خود مسلمانتر جلوه بدن. و البته این صورت وقتی که آدم به ارتباط قرآن کریم فکر میکنند دیگه نمیتونه اسلامی بپنداره و این واقعا یک عمل غیر دینی و غیر اسلامی. اما فکر میکنم اون چیزی که بسیار زیاد چربی میکنم بالایتر تفکر طالبا اما مسائلی عرفی خودی مردم پشتون است متاسفانه خیلی هم ناکارت با اون اسلامی ساختن و اسلامی معرفی کردن و خداوند اینا را هدایت بکنن تا بگذارن از پای معصومی جامعه ما بتانند به مکتب برن.
جناب شهرانی صاحب، آیا طالبان در بخش برنامه ریزی معارف به کمک نیاز دارن؟ سایر کشورها مشوره بدن یا ای که بعض پالیسی سازا اونا را کمک کنن؟
خب در این شکی نیست که طالبان مثلا غربت و فقر و بیچارگی را به افغانستان آوردن، کدام دستاورد دیگری ندارن. اما کشورهای جهان آماده هستن، مثلا معاشاتی معلمین تهیه بکنن و تهیه هم دیدن خصوصا از طرف یونیسف. یعنی از دیادلو که مشکلی دیگر نیست که مکاتب همه ایشان باز بود و این مکاتب همه در همه ایشان دختر و بچه ها میرفتن به درسای خود و از سنفی هم تا سنفی دوازده تمام مکاتب از هم جدا بودن. بچه ها در مکاتب متوسطه و لیتر جدا بودن میرفتن و دخترها جدا بودن میرفتن. از این تعدادی از استادهایشان ممکن است که از دست طالبا بیرون رفته بوده باشند به ممالک همسایه و خارج دیگه جایا، اما هنوز هم ممکن است تعداد زیادی معلمین باشند و اونا آماده هستند درس بدن، اما اینا بنابر نمو معذرت هایی که خودشان تهیه کردن برای خود تا پالیسی خود به اصطلاح رنگ بدن نمیخواهند مکاتب باشه و ما در هیچ مشکلی در باز شدن مکاتب وزارت معارف هم دیگه وجود ندارن. اونا فقط انتظار دارن با می رهبری غایبی از اینا اگر او امر بکنن مکاتب باز میشه. این خودش نشان میده که تمام این موضوع برای یک فرد گذاشته شده، او فرد هم هیچ کس ندیده آیا وجود داره یا نداره نمیخواه. اما یکی دلوی این مشکلات ها کی میتونه بگیره یا رای حل برش پیدا بکنه؟ امید هستم خداوند اینا را کمک بکنه و هدایت بکنه تا بتانن که مشکل هر چی زودتر برای نوزادی مردم افغانستان حل بکنه.
و آیا میتوان انتظار بعض تغییرات اساسی طالبان در قبال حق تحصیل، کار و فعالیت زنا داشت؟ و اگر جواب شما منفی باشد، چی گزینه های در برابر تلاش های زنا برابر دست آوردن حقوقشان قرار خواهد داشت؟
ببینید، جامعه بین‌المللی و جامعه خود افغانستان مشروعیت برای هر حکومتی از داخل خود کشور به میان میاد. تا مردم طرفداری از پالیسی ها و روش ها و کارهای یک حکومت نکنن، حکومت به این صورت مشروع نمیتونه باشد. و این چیزی که مردم افغانستان نگفتن و مشروعیت طالب را قبول ندارن و جامعه بین‌المللی هم به اونمو میگن که ما حکومت به مشروعیت قبول نداریم، رسمن نشناختن، نمیشناتن. تنها کاری که تنها گزینه که برای مردم وجود داره یک اقدامی البته میگید که اول بدونی خشونه باید در کجا و بازار در مکاتب همه جا مردم براید بگوی، یعنی حق مسلم ما در مساجد باید مردم همه در نمازهای جماعت باید یک جاشان خستن به کجا بریزن و بگوی، یعنی حق مسلم ما را باید از این بنا خلاص بکنیم و جامعه خودش باید اقدام بکنن برای رسیدن به اهداف خودشان و اهداف مطلوب و اهداف اسلامی و اهداف انسانی خودشان. در غیر از چیز دیگه باقی نمونده.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که وزرای خارجه عضو ناتو روی بحران اوکراین در بروکسل بحث میکنند، ایالات متحده مساعدت بیشتری را برای کشور اعلام کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه به شورای امنیت ملل متحد گفته که کم از کم 300 غیر نظامی توسط نیروهای روسی در شهر بوچا شکنجه و کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین خواستار تشکیل محکمه به سبک نورنبورگ برای تحقیق و پیگرد جنایات جنگی روسیه در کشور شدند. سندسین خبرنگار دیپلماتیک صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
خبرنگاران صدای آمریکا، سایر خبرنگاران و گروه‌های حقوق بشر از شهر بوجا در نزدیکی کیف بازدید کرده و گزارش‌های را مستندسازی می‌کنند که با خروج نیروهای روسی اجساد با دست‌های بسته شکنجه شده مورد تجاوز قرار گرفته و با آتش کشیده شده غیر نظامیان محلی از جمله کودکان را نشان می‌دهد. زلنسکی پس از دیدار از بوچا سه شنبه در شورای امنیت ملل متحد طی خطابه گفت که جنایات بیشتر روسیه با خروج نیروهای آنها از مناطق دیگر نیز فاش می شود. او خواست تا برای تأمین عدالت مسئولان این قتل عام ها باید به پای میز محکمه کشانیده شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید
اوکراین جهان به چشم سر دیده می تواند که ارتش روسیه در زمانی که بوچا را در اشغال داشت در این شهر چه کرد، اما جهان تا هنوز ندیده است که آنها در دیگر شهرها و مناطق اشغالی کشورمان چه کرده اند. جغرافیا ممکن است متفاوت باشد، اما ظلم یکسان است، جنایت یکسان است و اشغال داشت در این شهر چه کرد. اوکراین جهان به چشم سر دیده می تواند که ارتش روسیه در زمانی که بوچا را در اشغال داشت در این شهر چه کرد، اما جهان تا هنوز ندیده است که آنها در دیگر شهرها و مناطق اشغالی کشورمان چه کرده اند. جغرافیا ممکن است متفاوت باشد، اما ظلم یکسان است، جنایت یکسان است و پاسخگویی باید اجتناب ناپذیر باشد.
یه خبرنگار ویدیویی که برای صدای آمریکا کار میکرد با ساکنان بوچا که از تهاجم روسها جان سالم به در بردند از جمله با این زن صحبت کرد.
همسایه من در آنجا دفن شده است. ما دقیقا در کنار هم زندگی میکردیم. آنها یعنی سربازان روسی گفتند دستور دارند، زیرا پوسته های بازرسی آنها در یک جایی در آنجا مورد حمله قرار گرفته است. ما ظاهرا به آنها حمله کردیم، به همین دلیل به ما تیراندازی میکنند. این چیزی است که آنها گفتند. دو نفر از تعمیر ما مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. یکی آن مجروح شده بود و به شفاخانه در کیف منتقل شد و دیگری به ضرب گلوله کشته شد.
یک کارشناس در مورد غیر نظامیانی که در جنگ ها هدف قرار گرفتند و صدای آمریکا گفت شاهد عینی شلیک ها که میگوید سربازان روسی با او گفتند دستور کشتن همسایگانش را دارند می تواند مهم باشد. او گفت حتی اگر کشته شدگان جنگجویان اسیر نیز باشند، اعدام آنها جنایت جنگی خواهد بود. الکساندر داونز از پانتون جورج واشنگتن میگوید
اگر به نظر می رسد بسیاری از آنها، اگر نه همه آنها، غیر نظامی بودند و ظاهر است که هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان برخلاف قوانین درگیری مسلحان است. بنابراین سربازان و هر کسی که نشان داده شود در آن قضیه مسئولیت قمانده را دارد در معرض پیگرد قانونی قرار دارند.
دانس و صدای امریکا گفت کسانی که مسئول جنایات جنگی هستند اگر در روسیه بمانند محاکمه آنها دشوار می باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که راهی بروکسل جهت بحث با وزرای خارجه کشورهای ناتو در مورد اوکراین بود درباره تصاویر بوچا گفت
آنچه را در بوچا دیده ایم عمل تصادفی یا قطعه یوغی نیست. این یک کمپاین عمدی برای کشتن، شکنجه، تجاوز جنسی و ارتکاب جنایات است. گزارش ها بیش از حد معتبر است. شواهد برای دیدن مردمان دنیا وجود دارد.
بلینکن گفت ایالات متحده در حال کار با دیگران برای جمع‌آوری شواهد برای کمک به لوی سارنوالی اوکراین و شورای حقوق بشر ملل متحد در قضیه تحقیق جنایت جنگی احتمالی است. در حالی که وزرای خارجه ناتو برای دو روز در بروکسل گرد هم آمدند، ایالات متحده کمک نظامی 100 میلیون دلاری با اوکراین را اعلام کرد.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.